بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، هر کجای عالم هستید امیدواریم در صحت و عافیت باشید. خدا رو شاکریم که توفیق داد در این ماه مبارک رمضان بر سر سفره ضیافت الهی بنشینیم و خداوند این توفیق و لیاقت رو به ماها داد که در این زمان و در این ایامی که ماه خداوند هست بتونیم باشیم و نفس بکشیم. انشاءالله خداوند در این ماه توفیقات ما رو زیاد بکنه و گناهان و سیئات ما رو انشاءالله ببخشه. سلام بر ماه خدا، سلام بر ضیافت الهی و سلام بر اولیاء خدا در این ماه مبارک رمضان. امیدواریم خداوند توفیقات ما رو روز افزون بفرماید. ممنونیم که در این شبهای ماه مبارک رمضان بیننده برنامه ما هستید. امیدواریم که این برنامه ها مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره. برنامه ایست که به نام حبل المتین به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان میشه. در این برنامه ما قصد داریم که تاریخ اسلام رو برای شما مطرح بکنیم، معارف و علوم اهل بیتی که در لابلای تاریخ هست رو برای شما مطرح میکنیم، بعضی از اتفاقاتی که در تاریخ اسلام اتفاق افتاده و منشأ اعتقادی هم داره رو در بوته نقد و بررسی قرار میدیم و در یک واکاوی تاریخی و علمی مباحث رو پیگیری میکنیم و قضاوت این مباحث رو هم به عهده شما عزیزان خواهیم گذاشت. عمده مطالبی رو که توسط استاد عزیزم مطرح میشه از کتب برادران اهل سنت تا دوستان عزیز اهل سنتمون راحت‌تر بتونن قضاوت کنن. ان شاء الله امیدواریم برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره. اما تذکری رو که همیشه میدیم اینه که عزیزانی که ارتباط برقرار میکنن، چون بحث عالمانه و علمی هست، خواهش بکنیم از جسارت، بی ادبی، توهین یا خدا نکرده بخواد احساسات دیگران رو خلاصه به جوری بخوان قلقلک بکنن یا اذیت بکنن یا خدا نکرده توهین جسارتی بشه، ما خواهش میکنیم عزیزان بپرهیزن از این مباحث که انشاءالله بتونیم یک مبحث عالمانه و علمی رو تقدیم همه عزیزان بکنیم که اصل ارتباطات هست که دوستان راحت بتونن این مباحث رو پیگیری کنن و انشاءالله اون چیزی که لازم هست بهش برسن. مطالبی هم که اینجا گفته میشه همه در سایت هست و حتی اگه نتونستن برنامه ما رو ببینن میتونن برن و برنامه گذشته رو در سایت tv.com اونجا قشنگ برن ببینن، ولایت tv.com اونجا برن ببینن و قشنگ مباحث رو پیگیری کنن. الحمدلله استاد عزیز منم که اینجا همه رو به صورت پاورپوینت تقدیم شما عزیزان میکنه، فکر کنم این کلاس درس همه چیزش کامل باشه. انشالله استفاده بکنید از این برنامه و ما خوشحال هستیم عزیزان که برنامه ما رو میبینن و تا آخر پیگیری میکنن. انشالله از این برنامه امشب هم استفاده لازم رو ببرید. ما در خدمت استاد عزیز سرور گرامی حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که چشمان فرمحبتشون به این برنامه دوختن و انتظار این برنامه نشسته و ما را مهمان کنار سفره با صفای معنوی خیش قرار دادن. سلام عرض می کنم، موفقیت همگان را از خدای منان خواهانم و خدا را به آبروی محمد آل محمد سوگند می دهم که ما را در این ضیافتی که دعوت کرده لیاقت استفاده و بهره برداری شایسته و بایسته از این ضیافت اللهی را به همه ما کرم کند و همینجا من و همه عزیزان و سروران عرض می کنم که لحظه لحظه های این ماه مبارک رمضان را قدر بشمارید. خیلی فرصتی نیست تا خلاصه چشمون رو باز کنیم یک شب اعلامش که شب آخر ماه مبارک رمضان هست و اون روایت نبی مکرم همواره نسب العین ما باشد که شقی ترین انسان ها اون کسی است که ماه رمضان بیاید و بگذرد و نتواند بر گناهانش در نزد خدای عالم قلم عفو بکشاند. در این ماهی که انفاسکم فیه تسبیح، نفسهای شما پیغمبر فرمود عبادته، نومکم فیه عباده، خوابیدن شما هم در این باد در این ماه پاداش عبادت دارد. الشیاطین فیه مغلوله، شیاطین در این ماه بسته شدند. فاسألوا الله ربكم ان لا يسلطها عليكم، از خدا بخواهید که تا ابد این شیاطین رو بر شما مسلط نکند. ابواب الجنان في هذا الشهر مفتحتون فاسألوا الله ربكم ان لا يغلقها عليكم، درهای بهشت به روی شما در این ماه بازه، از خدا بخواهید که هرگز این درها را به شو به سوی شما نبنده. درهای جهنم بسته است، از خدا بخواهید که این درها به روی شما گشوده نشود. دعائکم فیه مستجاب، دعاها در این ماه مستجابه. و من این نکته را بارها عرض کردم، دوستان تلاش کنیم وقتی در محضر خدا می رویم، خدای خالق آسمان زمین، خدایی که امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، خداوندی که سبقت رحمته غضبه، رحمتا للعالمین هست، خدا بخشنده است، از هر پدر و مادری مهربان بر بندگانش مهربانتر هست. تلاش کنیم از خدای عالم چیزی بخواهیم که مناسب عظمت او باشد. و من بارها گفتم درسته ما میگیم خدایا گناهان ما را ببخش، ولی من احساس میکنم این مال اون بندگان خلاصه دم دری و دم دستی است، بندگانی که وارد باغ عبودیت شده باشند و از رحمت واسعه الهی آگاهی داشته باشند، نمیگن اللهم اغفر ذنوبنا، میگن اللهم بدل سیئاتنا به اضعافها من الحسنات، خدایا گناهان ما را به چندین برابر حسنات مبدل کن. از محضر خدا باید این رو بخواهیم. از خدای عالم درست هست بهشت میخواهیم، ولی مهمتر از بهشت، بهشت لقا هست. اون بهشتی است که انسان همانند موساوار، نبی مکرموار با خدای عالم رو در رو نشیند و با او سخن بگوید. اللهم یا رب بگوید، از خدای عالم لبیک یا عبدی بشنود، از خدای عالم همجواری محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین رو بخواهیم که این بالاترین خلاصه مقامی است در بهشت برای بهشتیان. و من در پایان از همه عزیزان و بینندگان عزیز میخواهم در هنگام افطاری سحر بعد از هر نمازی مسلمانان را دعا کنند برادران عزیز ما در میانمار که گرفتار دژخیمان بودایی ها و هندوها هستند و با کمک نظامیان وحشی و وحشیتر از هر وحشی میانمار دارن مسلمان ها را قتل عام می کنند و در آتش زنده زنده می سوزانند، اونها را از دعا فراموش نکنند. برادران ما، اون عزیزان ما را در سوریه که گرفتار این تروریست ها و وهابیت وحشی و پلید شدند و دارن تمام مناطق رو برای مسلمان ها و به ویژه شیعیان ناامن می کنند و حتی اون افکار پلید و نحسشون گل کرده بود و تصمیم داشتن در این دو سه روز قبل حرم مطهر حضرت زینب رو ویران کنن و یقین بدانید که اینها اگر مسلط بشن بر سوریه همون بلایی را به اماکن مقدسه می آورن که در مکه مکرمه آوردن، خانه خدیجه کبرا ام المؤمنین که مدت مدیدی محل نزول جبرائیل و محل هبوط جبرائیل و وحی بوده ویران کردن و به توالت مبدل کردن و به قول یکی از علمای بزرگ سنی نه از خدا ترسیدن نه از پیغمبر حیا کردن و نه از ام المؤمنین خدیجه کبرا شرم کردن. اینها یک قوم بی حیایی هستند که بی حیایی را از دودمان نحس بنی امیه ارث بردند و در این کشت و کشتاری که صورت می گیرد، این غارتهایی که صورت می گیرد، این جوانها، زنهای حامله و باردار و کودکانی که امروز در سوریه کشته می شود، مسئولیتش در مرتبه اول به عهده این مفتیان مزدوری است که در رسانه ها ترویج می کنند ناامنی را، ترور را و کشت و کشتار را در سوریه و اونهایی که در این شبکه ها تحریک می کنند، مسئولیت اول به عهده اینهاست و بعد اونهایی که در دست یهود قرار دادن، صهیونیسم قرار دادن و خجالت نمی کشن و با کمال شرمی و همدستی با یهود افتخار می کنن برای نابودی مسلمان ها و برای نابودی شیعه. انشاءالله عزیزان ما در مزان اجابت دعا عزیزان ما را در سوریه فراموش نکنن و عزیزان ما در بحرین گرفتار هستن اینها رو فراموش نکنن و همچنین در کشورهای مختلف که مسلمان ها گرفتار هستن. بعد از دعا برای فرج حضرت ولیعهد ارواح نافداه، رفع گرفتاری مسلمان ها را از خدای منان بخواهیم و خدا را قسم بدهیم به آبروی محمد و آل محمد، جنایتکاران و مستکبران و مستبدان را به جزا و کیفر اعمال خودشون برساند و اینها را رسواتر از هر رسوایی و نابود و محو کند و مسلمانها را از دست اینها به ویژه شیعیان را خلاصی ببخشد. من در خدمت
هستم. ممنون استفاده کردیم از این تذکرات، ان شاء الله خداوند در حق ما قبول بکنه. از من جدیدن شنیدم، نمیدونم چقدر صحت داره، یکی از مفتیان عربستان گفته بود که پرتاب سنگ به آن به همین جنایتکار اسرائیلی هم چیز حرامه. نمیدونم خبرگزاری اعلام کرده بودن نه، واقعا اگه این باشه علی الاسلام السلام هم بگیر. خیلی ممنونیم، ممنونیم از شما بیننده عزیز که همراهی میفرمایید. اگر خاطر شریف شما عزیزان باشه، سلسله مباحثی رو که در جلسه قبل که تقدیم شما عزیزان بود اگه ملاحظه بفرمایید، ما سلسله مباحث اعتقادی امامت و خلافت بود که به صورت مقدمه وارد مباحثی شدیم که جلسه گذشته از استاد بحث بنایت علی علیه السلام رو در قرآن مطرح کردن که در ادامه اون شبهه‌ای که وهابیت مطرح کرده بودن و آیه رو استناد میکنن که و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، یعنی قرآن بیانگر هر چیزی هست ولی خیلی از مسائلی که شیعیان ادعا میکنن مانند نام حضرت علی و امامت آن حضرت و یا نام حضرت مهدی و جلال الله تعالی فرج شریف در قرآن نیست یا بحث مهدویت در قرآن نیست، که این مبحث رو که شبهه خیلی بزرگی هست نزد آن وهابیا و خیلی هم تو بوق کردا میکنن رو حضرت استاد مفصل جواب دادن که در بحث گذشته. اگه دوست دارید پیگیری بکنید به سایت مراجعه بفرمایید و فایده‌اش رو دریافت بکنید. و بعد از اون هم استاد قرآن به صراحت عمل به سنت رسول اکرم رو واجب دونسته که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فنتهو، اینا رو به صورت آیاتی که در قرآن هست همه رو استاد بیان کردن که شما عزیزان اگر پیگیر برنامه بودید اینها رو گوش کرده بودید و انشاءالله استفاده کردید. و طبق آیات قرآن رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در تمام حالات معصوم از خطا هستند و نسیان نمی کنند و نسیان و فراموشی ندارند و سخنان او هم ردیف قرآن هست که آیاتش رو هم که ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، که حضرت استاد کامل مطرح کردن که این سلسله مباحثی بود که ما در جلسه گذشته خدمت شما بود. سوالی که اینجا مطرح هست اینه که میخوام از استاد سوال بکنم، اینه که این مباحثی رو که حضرت عالی فرمودید شما در جلسه قبل، میخوام حالا ببینم رابطه قرآن و سنت چگونه است، آیا اینها مکمل همدیگه هستند یا خیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و لعن الدائم علی اعدائه ما اعداء الله الى يوم لقاء الله، فامض امر الى الله ان الله بشير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير، یا ابا صالح المهدی اترکنا. همونطوری که برادر بسیار بزرگوارم جناب آقای محسنی عزیز اشاره فرمودن، ما در رابطه با آیه شریفه و انزلنا الیک الکتاب تبیانا لکل شیء، این رو ما خب مطرح شد و سه تا محور رو ما در جلسه گذشته پاسخ دادیم که اگر دوستان مانیتور من رو هم نشان بدن، همونطوری که عزیزمون اشاره کردن، گفتیم پیامبر اکرم بیانگر مفاهیم قرآن هستن که در سوره نحل آیه 44 و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، وجوب اطاعت از اوامر پیغمبر بود. آیه 7 سوره 8، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، اسمت پیامبر بود. و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، سوره نجم آیه 4. اما نسبت به بحثی که امشب عزیزمون مطرح کردن که رابطه قرآن با سنت آیا مکمل هم هستند یا چه، در اینجا من باید عرض کنم بر این که کتاب به منزله قانون اساسی اسلام هست و قرآن متکفل بیان کلیات معارف دینی هست، چه معارف اعتقادی، چه معارف تاریخی، چه معارف احکام اجتماعی، سیاسی، اخلاقی و غیره. سنت مبین و مفسر این کلیاته.
بله.
یعنی قرآن بدون سنت مفهوم ندارد، سنت بدون قرآن هم
ارزش ندارد.
ارزش ندارد. ولی آنچه که مهم هست که بعضی ها شعار میدهند قرآن قرآن از قرآن با ما صحبت کنید، اینها به سنت کاری ندارند، یا به قول جناب خلیفه برای شما عرض کنم حسبنا کتاب الله، اینها خوب عزیزان دارن در دیدنده هاشون میبینن. ابن عبدالبر از علمای بزرگ اهل سنت، از اوزایی که از فقها ها هست نقل میکنه، میگه الکتاب احوج الی السنه من السنه الی الکتاب، نیاز قرآن به سنت بیش از نیاز سنت به قرآنه. یعنی قرآن بدون سنت هیچ مفهومی نداره، ولی سنت چه بسا اگر قرآنم نباشه در درون سنت قرآن خوابیده. و بعد میگه ابو عمر کمون کنیه آقای ابن عبدالبره، میگه یرید انها تقضی علی، سنت حاکم بر قرآن هست، و تبین المراد من، و مراد قرآن را هم بیان می کند سنت. جامع بیان العلم و فضل جلد 2 صفحه 191. همچنین ابن عبدالبر از حسان ابن عطیه نقل می کنه، میگه کان الوحی و ینزل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم و یحضره جبریل به سنت التي تفسر ذلك. خیلی عبارت قشنگی، میگه وحی بر نبی مکرم نازل می شد و جبرئیل در همون حین که نازل شده بود برای پیغمبر تفسیر می کرد که مراد خدا یا عالم از این آیه چیه، از این آیه چیه، از این آیه چیه. انما وریکم الله و رسوله والذین آمنوا، این والذین آمنوا مراد کیه؟ و هم را که اون صدقه میدهن مراد کیه؟ الیوم اکملت لکم دینکم، بی چه اکملت لکم دینکم، بلغ ما انزل الیک من ربک، مای موصوله مراد چی هست؟ تمام اینها را جبرئیل امین برای نبی مکرم تفسیر میکرد و تبیین میکرد. جالب اینجاست آقای احمد ابن حنبل متوفای 241 رئیس حنبلی ها میگه ان السنت تفسر الکتاب و تبینه، سنت است که کتاب و قرآن را تفسیر میکند و بیان میکنه. خیلی تعبیر زیبا. تفسیر قرطبی جلد اول صفحه 39. قرطبی هم متوفای 761 هجری است. ابو حنیفه متوفای 150 میگه لولا سنه ما فهم احد من القرآن، اگر سنت نبود هیچ کدام از ما قرآن رو نمیفهمیدیم. حالا این آقایان به قول تازه به دوران رسیده و نمیدونم جوجه وهابی ها و اینها که قرآن به دست میگیرن، آی مردم، آی تماس گیرنده، از این قرآن با ما سخن بگید، این حرفی که میزنی کجای این قرآن خوابیده؟ خب ما که بارها گفتیم شما که این همه دارید داد میزنید و میگید من انکر امامت ابوبکر فقط کفر، هر کس منکر امامت ابوبکر باشه کافر، کجای قرآن آمده؟ اگر امامت ابوبکر جزء اصول دینه چرا در قرآن نیست؟ اگر جزء اصول دین نیست چرا منکرش کافره؟ و اضافه بر این ما از اینا سوال میکنیم در کجای قرآن آمده که اصول دین باید در قرآن باشه؟ یک آیه برای ما بگن که
اصول دین.
قرآن بگه آقا تمام اصول دین باید در قرآن باشه، اگر در قرآن نبود اون دیگه جز اصول دین نیست. خب اینها برای شما عرض کنم والا ما نمیدانیم چه کار دارن میکنن و چه وضعی هست. این رو ابو حنیفه که میگه لولا سنه ما فهم احد من القرآن، مال قواعد التحدیث جناب قاسمی هست که ایشون شاگرد جناب سیوطی بوده. بله، البانی متوفای 1420 یعنی حدود الان 13 سال قبلشون از دنیا رفته، ازش به بخاری دوران تعبیر میکنن، میگه الحذر، بترس ای مسلمان، ان تحاول فهم القرآن مستقلا عن السنه، مبادا مبادا تلاش کنی قرآن را بدون سنت بخوای بفهمی، فانک لن تستطیع ذلك، هرگز نمیتوانی، با لن نفی ابد، تو هرگز نمیتوانی قرآن را منهای سنت بفهمی، ولو کنت فی لغت سیبویه زمانک، و اگر چه در لغت سیبویه زمانت هم باشی نمیتوانی قرآن و آیات الهی را بدون سنت بفهمی.
سیبویه هم بفهمی آدم نحویه.
بله، سیبویه هم که بنیانگذار ادبیات عرب هست، که اگر سیبویه نبود ادبیاتی از عرب نبود.
این ایرانی هم هست.
بله، ولی جالب این است که همین جناب نعسل العلماء ایشون چندی قبل کلیپش پخش کردن دوستان ما که ایشون میگه اصلا بدون بیان صحابه نمیشه قرآن رو فهمید. خیلی عجیبه ها، میگه بدون بیان صحابه، اگر ما صحابه را کنار بگذاریم قرآن معنا پیدا نمی کنه، ولی اگر ما آمدیم گفتیم باید به کمک اهل بیت که قبل قرآن هستن، یکی از دو ثقل این هست باید قرآن رو فهمید، نه آقا، هر کس همچه فتوایی بدهد نظر بدهد زنش بر او حرام میشه. و حالا به قول لعلت تاریخ یزبطها، و این قضایا در تاریخ میماند و تاریخ اینها را فراموش نمی کنه.
خیلی ممنون آقا، لابلای صحبت از عطایی فهمیدید که به صورت این آقایون فقط میگن یه قرآن دستشون میگیرن، میگن از این قرآن ما بگو، مثلا اگه امامت علی علیه السلام از یا نام حضرت علی علیه السلام هست از این قرآن بفهم. من میخوام این سوال مطرح کنم، برخی از وهابیان میگن آقا با ما فقط با قرآن سخن بگویید نه با سنت. شما لطف کنید ارزیابی این حرف رو، حتی آقایان وهابیون رو از نظر علمای اهل سنت رو بحثش هم فرمودید، این رو کامل بیان کنید که آقایان بتونن نتیجه بگیرن که علمای اهل سنت هم درباره وهابیت که اینجور نظری دارن چگونه است.
بله، این رو دوستان در گیرنده هاشون میبینن. من فقط دو تا جمله از بزرگان اهل سنت نقل میکنم. قضاوت را به عهده بینندگان میذارم. آقای ایوب سختیانی که از بزرگان اهل سنته، من ترجمهشم آوردم اینجا، ابن حجر میگه ابن سعد در طبقات گفته کان ثقتن ثبتن فی الحدیث، ثبت یعنی آدم محکم قوی، جامعن کثیر العلم، حجتن عدلن، حجت بوده سخنش، عادل بوده. ابو حاتم میگه ثقتن لا یسأل عن مثله، مثلا از مثل آقای ایوب سختیانی نباید سوال کرد اصلا. نسائی هم گفته ثقتن ثبتن، تهذیب و تهذیب جلد اول صفحه 140. همین آقای ایوب سختیانی میگه اذا حدثت الرجل بالسنه فقال دعنا من هذا، وقتی با یک مدعی سخن میگویی از سنت برای او میگویی، میگه آقا سنت رو بگذار کنار و حدثنا بالقرآن، از قرآن با ما حرف بزن. اگر کسی گفت از سنت سخن نگو، قرآن برای ما بخوان، فعلم انه لال مضل، بدان که او هم گمراهگر هست و هم گمراه کننده هست، هم خودش گمراهه هم با این جملهش میگه فقط از قرآن برای ما سخن بگو، دیگران رو هم گمراه میکنه. آقای ابو قلابه، درباره ابو قلابه من آوردم، ذهبی میگه الامام شیخ الاسلام کان ثقتن، سیر علام النبلاء جلد 4 صفحه 468، ایشون میگه اذا حدثت الرجل بالسنه فقال دعنا من هذا و هات کتاب الله، اگر چنانچه با یک کسی از سنت سخن میگویی، میگه آقا این سنت رو کنار بگذار، قرآن رو بیار برای ما بگو، فعلم انه لالون، بدان به این که این آدم گمراهیه. خب این دیگه خیلی واضح روشن، من گمان میکنم دیگه میگن در خانه کس است. همین دوتا جمله آقای سختیانی ابو قلابه بسه، البته به شرط این که خلاصه این آقایان برای شما عرض کنم قلبی برای شما عرض کنم آگاه و گوش شنوا داشته باشن. حالا ما نمیدانیم که واقعا دارن یا ندارن.
حاجا ما میخوام مستقیتر صحبت کنیم و بینندگان از این راحت تر بتونن ارتباط برقرار کنن با ما. اینه که الان این مسئله به صورت کلی حضرت علی فرمودی، حالا من میخوام ببرم سر یک مسئله جزئی و جزئی تر و مساقی تر بحث بکنیم. احکام نمازه، آیا وهابیون را میتونن بدون کمک از سنت فقط احکام نماز را از قرآن برای ما اثبات بکنن؟
نکته ظریفی هست. ببینید یک تعبیری داره جناب عبدالله ابن مبارک، ایشون متوفای 181 هجریه، یعنی در حقیقت معاصر بوده با مالک و شافعی، اینها در حقیقت اینها در یک عصر بودن. خب ایشون از عمران ابن حسین نقل میکنه که میگه ان رجلا اتاه فساله عن شيء فحدثه، یک مردی آمد پیش عمران ابن حسین که از صحابی هم هست، یه حرفی رو سوال کرد، این صحابی از سنت به او جواب داد. فقال الرجل حدث عن کتاب الله ولا تحدث عن غیره، اصلا آقای عمران حسین با ما فقط از قرآن حرف بزن، از غیر قرآن حرف نزن. قال انك امرؤ احمق، تو یک آدم احمقی هستی. تو آقایان وهابی ها این کارشناسا بگیرن، این که دیگه علامه مدلسی نیست و امام راحل و علامه هلی و اینها نیست، که آقای عمران ابن حسین صحابی هست و این عبارات رو شاید 50 از مصادر اهل سنت نقل کردن. من از خطیب بغدادی و از عبدالله مسند عبدالله مبارک آوردم. فقال انک امرؤن احمق، تو یک آدم احمقی هستی که میگی فقط از قرآن به من سخن بگو.
اتجد فی کتاب الله ان صلات الظهر اربعا لا یجهر فیها. این قرآن ورق بزن، در کجای قرآن نوشته نماز ظهر 4 رکعته و نماز ظهر هم باید آهسته خوانده بشه؟
نماز صبح داره کرده.
و عدد از صلوات، اصلا عدد نمازها کجا نوشته نماز صبح 2 رکعته، نماز ظهر 4 کجای قرآن است؟ نشان بده به من. و عدد و زکات و نحوه ها، اصلا از چه باید زکات داد و از چه مقداری باید زکات داد و شرایط زکات و زکات گیرنده آیا هست؟ ثم قال اتجد هذا مفسرن فی کتاب الله. بعد آیا اینها در کتاب خدا هست؟ این کتاب الله قد احکم ذلک. بله، قرآن آمده محکم کرده. اقیم الصلاه آتوا الزکات، نماز باید خوانده شود. وقتی قرآن محکم قاطع گفت نماز خوانده شود، مردم میان پیش پیغمبر اکرم، این نمازی که چندین جای قرآن آمد اقیم الصلاه، چه میخواد بگی نماز؟ برای ما توضیح بدید. و سنت تفسیر میکنه، مسند ابن مبارک رو آقایان ببینن صفحه 104 حدیث 248. آقای خطیب بغدادی هم همین تعبیر را آورده، اضافه کرده که آیا شما در رابطه با اینکه 7 مرتبه باید کنار بیت الله الحرام طواف کنیم، در کجای قرآن آمده؟ بین صفا و مروه باید سعی کنیم، از کجا آمده؟ بعد برگشت گفت که اگر این احادیث رو نگیرید، همینطوری بهانه قرآن بکنید، بدانید شما گمراه خواهید شد. نکته ظریفی که من میخوام امشب عرض کنم برای بینندگان، به ویژه برای عزیزان شیعه که با این شبکه‌های وهابی تماس میگیرن، خب اینها میگن آقا در رابطه با امامت در قرآن آیه نداریم، ولی درباره نماز آیه داریم. قرآن گفته اقیم الصلاه. در کجای قرآن آمده مثلا فرض بفرمایید امامت هم لازمه؟ البته ما این انشاءالله مطرح خواهیم کرد، بحث امامت در قرآن آیه 124 برای شما ارسان آل عمران مفصل آورده، اینی جاعل که للناس اماما و غیره، یا به جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا و غیره. ما ببینید بینندگان عزیز، من یک نکاتی رو امشب میخوام بگم، شاید این آقایان به قول امگلوب اقفال ها قلب های اینها رو گفت کردن، گفله های خیلی محکم و کلیدش هم دفن کردن زیر زمین ها و پوسیده شده، دیگه امکان باز شدنش نیست. خب در قرآن و اقیم الصلاه و آت الزکا و قرآن آیه 40 و چند اینجا آمده. خب ما از این آقایان سوال میکنیم اقیم الصلاه، اینجا صلاه به چه معناست؟ به نمای نمازه؟ از کجا میگید به نمای نمازه؟ خب صلاه در قرآن آمده به معنای دعا، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم و صل علیهم. آیا اینجا صل علیهم یعنی نماز بخوان بر زکات دهنده ها؟ ان صلاتک سکن لهم، اگر تو نماز برای اونا بخوانی، یعنی هر کس زکات داد خلاصه داخل تابوت کن یه نمازی هم براش بخوان، یعنی اینه. خب نووی میگه آقا و صل علیهم ای ادعو لهم، دعا کن برای اونها. از کجا و اقیم الصلاه به معنای دعا نباشد؟ و همچنین ابوبکر کاشانی حنفی میگه و صلات فی الآیه به معنی دعا، و صل علیهم یعنی دعا کن. صلات به معنای رحمت، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، یعنی چه؟ خدا و پیغمبر ملائکه بر پیغمبر نماز میخوانند. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه، یعنی نستجیب پیغمبر بگذارید نماز یعنی این هست، این جسارت، اینجا صلوا علیه یعنی نماز بر پیغمبر بخوانید. قرطبی داره که و صلات من الله رحمته و رضوانه، میگه خدای عالم بر پیغمبر صلوات میفرستند، یعنی رحمت و رضوانش را بر او نازل میکنه. ملائکه صلوات میفرستند یعنی دعا میکنن. امت میگه سلام بفرستید، دعا کنید و تعظیم جایگاه پیغمبر را داشته باشید. ما تنها آیه‌ای که در قرآن داریم در اوقات نماز، بینندگان از قشنگ دقت کنن، آیه 78 سوره اسراء. از اول سوره هم تا وناس آقایان بگردید، اگر غیر از این یک آیه آیه دیگه تونستید پیدا کنید در قرآن در رابطه با اوقات نماز، اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر، شما نماز ظهر بخوانید، عصر بخوانید، مغرب بخوانید، عشا بخوانید، نماز صبح هم بخوانید. خب بفرمایید کجای اینجا هست نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب عشا؟ اقم الصلاة لدلوک، خود آقای ابن کثیر دمشقی میگه آقا لدلوک الشمس الى غسق اللیل اخذ منه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل، از اول نیمروزی اون وقتی که آفتاب به وسط روز قرار گرفت تا اون وقتی که هوا تاریک بشه نماز بخوانید. خب این در کجاش نماز خوانه، یعنی یک سره نماز بخوانید دیگه، یعنی وقتی که ظهر شد شروع کنید به نماز خواندن تا غسق لیل، یعنی تاریکی همه دارا فرا بگیره. حالا اگر غسق لیل را تا سفید دم بگیریم، یعنی از اول ظهر تا سفید دم شما باید نماز بخوانید. از اون طرف هم و قرآن الفجر، از این قرآن الفجر هم برای شما عرض کنم صلات فجر رو تیز کردن، یعنی از اول ظهر تا طلوع آفتاب فردا این مسلمان ها شما بیاید نماز بخوانید. ببینید غیر از این یک آیه شما بیارید در قرآن، اولا بر این که در قرآن کلمه صلات به معنای رحمت آمده، به معنای دعا آمده و معنای اولیه صلات هم دعاست. خود آقای عامدی که از متکلمین و فقهای بنام هست میگه اقیم الصلاة مطلق دعا هست اجماعا، و حال آنکه کلمه دعا به این مقترن نشده، پیغمبرم در کنار اقیم الصلاة نیامده توضیح بده اقیم الصلاة ایها الناس صلوا صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. بله بعد برای شما هستن بل اخر بیان افعال الصلاة و اوقاتها الا بیان ذالک جبریل للنبی بعد از ذالک، اقیم الصلاة رو برای مردم خوانده. بعد از مدتی آقای جبرئیل آمده یا رسول الله اقیم الصلاة نماز صبح بگید بخوانن. نماز صبح چند رکعته؟ دو رکعته. چطوری باید بخوانن؟ اول و تکبیر، بعد از او هم سوره، رکوع، سجده، تشهد. مبتلات نماز این هست، واجبات نماز این هست، حکم شکی. یا جبرئیل برای پیغمبر بیان کرده، پیغمبرم برای مردم چیکار کرده؟ بیان کرده. ولذا این آقایان که این همه دم از قرآن میزنن ظاهرن قرآن نخونده اند، یا نه قرآن رو خونده اند، قلبهای اینها را گفر زده خدای عالم در اثر گمراهی ها و گناهان بیشماری که اینها مرتکب شده اند. ختم الله علا قلبهم و علا سمعهم و علا ابصارهم غشاوه.
خیلی ممنون ماجا، من واقعا لذت میبرم و واقعا باید خدا رو شاکر باشیم که اینجوری برای مردم عزیز ما، این یک کلاس درس دیگه قشنگ متن اومده و حاجا توضیحات میدن و هاتو برهان کنم. شما بیاد بینم دلیلی که استاد آوردن، شما بیاد بگید پاسخ بدید واقعا آیه قرآن غیر از کلیات چیز دیگر هم میتونه بگه و این جزئیاتی که فقط در سنت میتونه باشه و پیغمبر گرامی اسلام میتونه اون رو بیان بکنه، آیا این امکان پذیر هست غیر این باشه که آقا میگن فقط کتاب خدا، فقط کتاب خدا، در صورتی که رسول خدا فرمود انی تارکم فیکم و تقلیم کتاب الله و اطرتی، این کتاب خداوند و این اطرتی به عنوان مبین این کتاب و آورنده سنت الهی هستن در کنار هم دیگه، اینها اون راه و صراط مستقیم همیشگی رو برای ما بیان میکنن. حاجا بسیار سپاسگزاریم، ممنونیم، اگه اجازه فرمایید یه فرصت کوتاه بگیریم برگردیم انشالله در خدمت شما بیننده عزیز باشیم.
ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان، ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان، مماثل ذات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو وصی بر حق احمدی مماثل ذات ایددی تو نفس نفیس محمدی خلیفت الله سرمدی تو وصی بر حق احمدی ای مرشد روح الامین ای اصل قرآن ای عروت الوسطای دین ای روح ایمان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان اگر بود عقل کل پیمبر به حق قسم عدل کل علی کسی که بت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی اگر بود عدل کل پیمبر به حق قسم عدل کل علی کسی که بت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی ای بر کتاب مؤمنین حب تو عنوان ولایت و حسن حسین مهر تو میزان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان به پهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است به آسمان بلا منور قرص مه روی حیدر است سپهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است به آسمان بلا منور قرص مه روی حیدر است یسوب دین حبل المتین ای جان جانان بین الیقین حق الیقین ای روح و ریحان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان
ممنون و سپاسگزارم از شما بیننده عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید. در ماه مبارک رمضان هستیم، این ایام انشاءالله بر شما مبارک باشه و انشاءالله خداوند توفیقات شما رو زیادتر بفرماید در این ماه و پایان این ماه عیدی ما فرج امام زمان و آموزش گناهانون باشه انشاءالله. ممنونیم که تا این لحظه همراهی فرمودید. بحث ما اگر تازه پای گیرندتون نشستید، بحث آیات و روایاتی بود که درباره قرآن بود که ما بدون سنت میتونیم قرآن رو بفهمیم، یعنی که حضرت استاد خیلی جالب و به صورت صوتی تصویری همه مباحث رو مطرح کردن، مثل یک کلاس درسی که قشنگ همه چیزش مشخصه. شما مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. حاجی میخوام این سوال رو داشته باشم به عنوان آخرین سوال، یاد و فرصتم تمام شده و باید صدگرم عزیزان رو بشنویم. نقش شأن نزول آیات در فهم معانی آیات از دیدگاه علمای اهل سنت رو چگونه ارزیابی میکنید؟
بله، در رابطه با قضیه اتوان سوال خوبی هست که عزیزان خوب دقت کنن، نکته ظریفیه و شاید بشه گفت اس اساس کار همینجا خوابیده که این آقایان وقتی به خودشون میرسند از این منهج و از این روش و از این ضابطه استفاده میکنن، ولی به شیعه میرسن نه شما حق ندارید. یکی از چیزهایی که اگر دوستان باز مانیتور من رو محبت بکنن، در رابطه با شأن نزول، هر آیه نازل شده بر نبی مکرم یک اتفاقی صورت گرفته و یک واقعی بوده و به تناسب اون واقعه آیه نازل شده.
بله.
و نبی مکرمم در اونجا معین کرده که با این آیه به تناسب این قضیه نازل شد. البته یک بحثی است که باید کرد که برای شما عرض کنم، شأن نزول دلالت آیه را منحصر به مورد نمی کند. یعنی اگر در یک قضیه شأن نزول آیه آمد، تمام فقها و بزرگان ما از اینجا به عنوان یک قاعده فقهی استفاده کردن و در تمام موارد مشابه هم همین آیه رو ملاک قرار میدن. بله. واحدی از بزرگان اهل سنت هست، کتابی نوشته به نام اسباب نزول، و در مقدمش هم میگه من در این کتابم تلاش میکنم که به هیچ وجهی روایت ضعیف نیاورم. ایشون یک بحثی رو دارد در آخر بحث میگه لامتناع معرفت تفسیر الآیه و قصد سبیل، اصلا ممکن نیست ما تفسیر آیه را بفهمیم و هدف آیه برای ما روشن بشه بدون اینکه آگاهی داشته باشین بر داستان این آیه و شأن نزول این آیه. جالبه. وقتی که شأن نزول آیه را و داستان آیه را فهمیدیم، تازه میدانیم که چیه. خب شما بفرمایید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم، امروز من دین را کامل کردم. خب امروز کدام روزی بود؟ کلمه الیوم، الف لام الیوم، چه الف لامیه؟ الف لام عهد ذکری استغراق کل چی هستن اینجا؟ این پیغمبر اکرم هست یا اون روزی که اتفاق افتاده برای مردم این قضایا مردم کاملا روشن کردن، یا ادهما فلغاری که آقایان میارن اون دو نفر در غار بودن؟ خب این آیه به چه مناسبتی نازل شده؟ ضمیر ادهما چیه اینجا؟ نه نام پیغمبر آمده، نه نام ابوبکر، نه نام کسی دیگر آمده. این در چه اتفاقی نازل شده؟ داستانش چی بوده؟ و هدف چی بوده؟ این رو شأن نزول آیه و قصه آیه بیان میکنه. این یک نکته. اسباب نزول صفحه 16. جناب زرکش بر وزن جعفر از بزرگان اهل سنت هست، در علوم قرآنی خلاصه ید طولایی دارد و میشه گفت جزء به قول قهرمانان علم قرآنی است، علوم قرآنیه. از ابوالفتح کشیری نقل میکنه، میگه بیان و سبب نزول طریق قوی فی فهم معانی الکتاب العزیز. بیان سبب نزول آیات راه قوی و محکمی است در فهم معانی قرآن کریم. البرهان جلد اول صفحه 45 و 46. ابن تیمیه حرانی، این که دیگه مال خودتون هست، میگن مال خوب بد بیخشیش صاحبش، میگه معرفت و سبب نزول یعین و علا فهم الآیه، شناختن سبب نزول آیه انسان را کمک میکند بر فهم آیه. فإن العلم بالسبب یورث العلم بالمسبب، علم پیدا کردن به سبب نزول باعث می شود علم پیدا کنیم به آیه‌ای که در این زمینه نازل شده. خب این خیلی واضح و روشنه دیگه، هیچ به قول دعوایی ندارد. مجموع فتاوا جلد 13 صفحه 339 نشر مکتبه ابن تیمیه. خب عزیزان این رو داشته باشید. این آقایان میگن آقا اصلا بدون بیان سبب نزول نمیشه اصلا مراد آیه را فهمید. شأن نزول را که ما بدانیم قطعا آیه را میتوانیم خوب بفهمیم. از این آقایان ما سوال میکنیم، شما ای که اسم عایشه در آیه 11 سوره نور نیامده و برای شما عرض کنم در آیه افک اسمی از عایشه نیست، اسمی از دیگران هم نیست، خب از کجا این همه بوق کرنا کرده اید که بله برای براءت عایشه ام المؤمنین آیه نازل شده؟ کجای این آیه اسم عایشه آمده؟ خب به ما نشان بدید. حالا در قرآنهایی که ما داریم شما چاپ کردید ما ندیدیم، مگر اینکه وهابی‌ها یه قرآنی داشته باشن تا به حال منتشر نکرده باشن، پشت خلاصه درهای بسته نگه داشتن یا در داخل صندوقان نگه داشتن برای روز مبادا. در این قرآنهایی که منتشر نکردن اسم عایشه در آیه 11 سوره نور باشه، در آیه 40 سوره توبه اسم ابوبکر نیامده، در قرآنهایی که ما تا به حال دیدیم خواندیم در کشورهای اسلامی حتی عربستان اسم ابوبکر رو ندیدیم تو قرآن نوشته باشن. باز مگر اینکه وهابی های قرآنی غیر از قرآن مسلمان ها داشته باشن اونجا نوشته شده باشه، که میگن اگر کسی منکر صحبت ابوبکر باشه کافره. چرا؟ به دلیل آیه 40 سوره توبه. خب میگه نه آقا، شأن نزول آیه افک آیشه هست، شأن نزول آیه 40 نوافل غار ابوبکره. خب آقا جان، اگر بناز شأن نزول در آیه 11 سوره نور 40 توبه مراد آیه را نشان بدهد، چطور در آیه 67 سوره مائده نیاد نشان بده؟ این شأن نزول اینجا دیگه بیانش کنده. در آیه برای 55 سوره مائده انما ولیکم الله وقتی میاد اونجا دیگه شأن نزول ارزش ندارد. آیه 3 مائده الیوم اکملت لکم دینکم اونجا نشان نمیده. در آیه 33 سوره احزاب آیه تطهیر اونجا شأن نزول 70 تا روایت داریم. در شأن نزول 70 تا روایت. نه آقا ول کن، در فلان آیه در رابطه با حضرت برای شما عرض کنم هود اینطوری آمده، حضرت ابراهیم اینطوری آمده، در رابطه با نوح آیات آمده اهل بیت رو معنا کرده. خب اگر بناست ما فقط از آیات استفاده کنیم، خب بفرمایید در کجای آیات آمده از هما فلغار رو معین کرده؟ خب بنابرای نظر مرحوم شیخ مفید اگر بناست آیه به آیه معنا کنیم، در آیه برای شما عرض کنم 26 سوره توبه اونجا و انزل الله سکینته علیه، برای شما عرض کنم و ایده او بیرون سکینته علیه، به کجا رفت سکینت را؟ ضمیر مفرد آورد،
تثنیه نیورد.
چرا ضمیر تثنیه در عزم در همون بعد از آیه غار؟ اگر چنانچه واقعا به این شکلی هست که و انزل الله سکینته علیه، اگر مؤمنی در اونجا بود باید میگفت و انزل الله سکینته علیه ما. در همین سوره توبه خب در آیه 41-42 که این آمده، در آیه 26 آمده و انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، در آیه 26 سوره فتح هم آمده و انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. خب چرا بس در آیه غار و انزل الله سکینته علیه ما نیامده؟ خب اگر بناس با آیات ما معنا کنیم، این آیا اثبات نمی کند اونجا غیر از پیغمبر مؤمن دیگری نبوده، ایمان دیگری نبوده؟ اگر شیخ مفید میاد همچه عبارتی مطرح می کنه، چرا باید آقای آلوسی بیاد اون قلم حتاکش رو باز کنه از هر عبارت وقیح که حتی کلمه کلب درباره شیخ مفید استعمال می کنه که میگه این برای شما عرض کنم آمده، نمیدونم میگه این آیه برای شما عرض کنم و انزل الله سکینته علیه و ایدهم بروح من، اینجا برای شما عرض کنم چنین چنان هست. وگر بناس از آیات استفاده کنه اونجا از آیات استفاده کنه دیگه، چرا هزاران فحش و ناسزا به شیخ مفید نثار میکنید شما؟ الا ایحالین قضیه شأن نزول یک جایگاه ویژه‌ای دارد در تمام آیات قرآن. البته این رو هم ما میگیم، این آیاتی که آقایان شاید 30 تا 40 تا آیه آوردن که شأن نزولش ابوبکر بوده، شأن نزولش نمیدونم کی بوده، از این حرفای چرندیاتی که هیچ کدامشون به سنار نمیارزه، روایات جعلی، روایات دروغین، روایات ضعیفی که در دوران بنی امیه ساخته شده، مثل همون و یتجنب و هل اتکا و امثال این، که خدا آقایان مثل برای شما فخر رازی و دیگران خودشون رو هلاک میکنن که اثبات کنن این آیات شأن نزولش جناب ابوبکر.
خیلی ممنون آقا، سپاسگزاری میکنم از توضیحات کافی وافرتون، ممنونیم و انشالله خدا روزی شما رو بر ما حفظ کنه. اگه اجازه بفرمایید فرصت بینندگان عزیزمون چند تا تلفن هم بگیریم، صداگرم عزیزان رو بشنیم و قضاوتشون رو هم انشالله بشنویم. فکر میکنم نفر اولی جناب آقای عبدالله از کرمانشاه باشه، اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب داریم خدمت جناب آقا عبدالله.
سلام علیکم.
علیکم السلام. آقا عبدالله من فکر کنم شما جلسه قبل هم 20 دقیقه 30 دقیقه پشت خط مونید.
بله.
اگه شما همون آقا عبدالله عزیز رو صدا می‌کنید چون فرصت نشد خدمتتون برسه.
بله. سلام عرض می‌کنم.
علیکم السلام.
مجری محترم جناب آقای محسنی.
سلام
علیکم. استاد گرانقدر جناب آیت الله دکتر حسینی قزوینی.
سلام.
که من خواستم گله بکنم شما فرمودید. به هر حال افتخار می‌کنم به شبکه ولایت با این همه ظرفیت روحی و معنوی که مخالفین به راحتی و بدون هیچ مزاحمتی زنگ می‌زنن، اظهار نظر می‌کنن، مخصوصاً در برنامه سراب وهابیت حتی تبریک سالگرد شبکه منحرف کلمه رو بیان می‌کنن بدون اینکه مجری و کارشناس برنامه ناراحت یا دستپاچه بشن و تلفن اون شخص رو قطع کنن.
بله.
و در نهایت ادب و احترام بدون اینکه وسط حرفاش رو پرمه ندارن حرفاشو بزنه به جای 3 دقیقه 12 دقیقه 49 ثانیه به مخالف خودشون وقت دادن.
بله.
واقعا این شبکه مایه افتخار ما شیعیان، ظرفیت بالای روحی و معنوی شبکه نشان از ظرفیت بالای علمی و حقانیت مذهب تشیع داره که نه تنها صدای مخالفین رو قطع میکنه بلکه به مخالفین از شیعیان بیشتر وقت میاد، بیشتر با مخالفین بیشتر وقت میاد. واقعا انصاف شما کجا رفته آقایان اهل سنت؟ شما تو برنامه کلمه رو میبینید واقعا برخورد اونها با شیعیان مثل برخورد شبکه ولایت با اهل تسنن حتی وهابیت. بنده چندین بار با شماره‌های مختلف و اسامی عبدالله، سعید، کمال، رضا از کرمانشاه با موضوعات سیقه، علم غیب، صحیفه حضرت زهرا سلام الله و آیه تطهیر از سد امنیتی و دیوار آتشین شبکه کلمه عبور کردند و با مجری شبکه صحبت کردند. البته دیگه خودتون میدونید منظورم از سد امنیتی چیه. هر چیزی که حرفی برای گفتن داره بعد از اینکه با بی‌ادبی مجری شبکه کلمه حرفاش قطع میشه یا اجازه حرف زدن به اون نمیده یا بحث رو منحرف میکنه بالاخره شماره تو لیست سیاه میره. شبکه کلمه به دفعات اونو پشت خط میذاره و وقتش هم نمیکنه و این ناشی از بطلان عقیدی شبکه کلمه داره، وگرنه باید مثل شبکه ولایت با شهامت تمام با مخالفین بیشتر صحبت میکنه و بیشتر وقت بده. الحمدلله هرچه هاشمی این رفتار رو بیشتر انجام بده بینندگان شبکه چه شیعه و چه سنی بهتر انحراف اونا رو میشناسن. اینها چند نفر به نامهای فرهاد از قزوین، بهداد از عراق، محمد از قم و آرش از تهران رو دارن که اونم خدا میداده شاید از اتاق بغل دستی آقای هاشمی تماس میگیرن.
بله.
و آقای هاشمی بدون این که کوچکترین بی احترامی به اونها بکنه اجازه میده مدتهای طولانی حرف بزنن و این نشان میده که شبکه کلمه بیشتر طرفدار و خواهان فحاشی و توهین به طرف مخالفه تا بحث منطقی و علمی در یک فضای محترمانه. من در آخر طرف صحبت من آقای هاشمی مجری شبکه کلمه است. آقای هاشمی از همینجا به شما اعلام میکنم بنده هفته آینده با اسم عبدالله از کرمانشاه با موضوع آیه تطهیر روی خط شما میام، البته با اون روشی که خودم بلدم و همه شیعیان و برادران اهل سنت بشنوند. آقای هاشمی اگر فکر میکنید سر سوزن این مکتب شما منطقی و برحقه 5 تا 10 دقیقه به من اجازه میدی که بحث کنم، ولی اگر به من اجازه صحبت ندی و خط من رو قطع کنی به همه ثابت کردی که هیچ حرفی برای گفتن نداری و مکتبی که تو از اون طرفداری میکنی پوچاری و منحرفه و گمراهه و کسانی که فریب حرفای این آقایان رو میخورن قضاوت کنید. این مکتب به اصطلاح خودشون توحیدی آیا اینقدر ظرفیت داره که 5 تا 10 دقیقه راجع به آیه تاکید با من که طلبه و آموزش دیده نیستن یک فرهنگی ساده هستم بحث بکنه یا نه؟
خیلی ممنون جناب عبدالله، ممنون از این بصیرتی که شما دارید، درود بر شما، ان شاء الله خدا همسال شما را حفظ کنه. سپاسگزاری می‌کنم جناب آقای نوری از سنندج از برادران اهل سنت، سلام و عرض ادب در خدمت شما. آقای نوری لطف کنید گیرندتون رو ببندید که صدامون از گوشی بخیر.
علیکم السلام. سلام علیکم جناب آقای
عرض سلام. بله دوست کنید صدا گیرندتون رو ببندید. سلام علیکم و رحمت الله.
انشالله که روز و نمازتون هم قبول جایگاه هر کنید.
عبد الله مالکم.
جناب آقای محسنی و آقای قزوینی عزیز واقعا من یه فرصتی طلایی رو از دست دادم. جناب آقای محسنی
جانم
من داشتم شبکه الانوار رو نگاه میکردم یه دفعه یادم اومد که برنامه زیبای شماست.
بله
من یکی از مخاطبینتون هستم و یکی از طرفدارانتون هستم.
درود بر شما.
ولی هر حرفی از هر دهانی چه شیعه باشه چه سنی باشه چه وهابیت باشه حق باشه میپسندم و میپذیرم.
احسن، شما حر و آزاده هستید.
بس این ولد خدا شادی که یه وقت وجودم درونم ناراحت میشه که شبکه های وهابیت شما مثلا مخاطب قرار میدید، باشون صحبت میکنید یا از اهل سنت، یا از حالا شاید بکنن که بگن این آقا شیعه از نه والا نه برده، اینطوری هم نیست، ولی اینا حرفشون دیگه آجنه بای قذبینی عزیز هیچ کسی مثل خودش نمیتونه خودش رسوا کنه. وقتی که آقای سیدودی میاد قرآن رو میگه قرآن انتقاد پذیره، خدا انتقاد پذیره، خدا امکان داره اشتباه کنه، دیگه هرچی بخواهی گفتن نداره. من اگر آقای قذبینی بودم تبلیغ میکردم، میگفتم این شبکه رو ببینید و این کارم میکنم و بالله این کار میزم. این شبکه تب در زمانه چند وقتی پیش که این شبکه ها نیامده بودن، مردم کردستان، مردم سنندج فکر میکردن وهابیت یه چیزی، به وهابیت افتخار میکردن.
بله،
ولی از اون موقعی که جناب آقای کلهر و آقای سجودی و آقای دیگه اومدن، اینا اصلا دیگه مردم براشون روشن شده.
بله،
و من متاسفانه امروز دیر رسیدم و قشنگ به برنامه‌تون نرسیدم و تقدیر و تشکر ازتون دارم. برنامه زیباتون
جناب آقای دوری، ما هم بله خیلی ممنونیم.
سنتی هم قائل به این نیست که قرآن تنهایی، هیچ آدم فهمیده این
نمیده. احسن، آفرین،
هیچ آدم فهمیده به این تو قرآن تنهایی جاگوه نیست.
احسن، همینجوره،
سنت در کنارش باشه. من وقتی بینندگان
خیلی ممنونی جناب آقای دوری، درود بر شما.
برای بحث در باره امامت اگر پشت این چیزاتون به ما وقت بدن، یه وقت دیگه میام.
انشاءالله. ممنونی که ارتباط با ما برقرار کردید. ما هم حساب برادران اهل سنت از این شبکه وهابیت واقعا جدا میذاریم.
واقعا هم سال این جناب نوری ما تعداد داریم،
استفاده میکنیم،
که بزرگواری داریم که الحق با اینکه نظرشون مخالف نظر ماست میان انتقاد میکنن، بحث میکنن، ولی واقعا ما میبینیم اینطور منصفانه دارن میان حرف میزنن. الحق ما لذت میبریم. همونطور که این عزیزمون اشاره کردن، هیچ کسی به اندازه خود اینها آبروی خودشون رو نبرده. جالب این است که خب من کلیپشون دفعه پخش کردم، ایشون میاد آیه 23 سوره بقره را میگه آقا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله، یه سوره بیارید. یعنی قرآن هم انتقاد پذیره. من نمیدونم در طول این 15 قرن کسی همچه جسارتی به قرآن کرده. اصلا نمیدونم قرآن میخوانن نمیخوانن، میفهمن؟ بابا در اینجا قرآن داره تحدی میکنه، میگه اگر چنانچه شک دارید راست میگید، مرد بل یه سوره بیارید. داره تحدی میکنه و در ذیل آیه میگه فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا لَنْ تَفْعَلُوا، اگر چنانچه فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، اگر نیارید امروز
و
نمیتوانه تا ابد و دهرم بیارید. قرآن داره تحدی میکنه، میگه همچه چیزی نمیتونید با استراحت. این آقای بی سواد و نمیدونم چی بگیم اسمش رو، واقعا شنیده بودیم تو ادبیات میخوندیم احمق و من هبن نقه، واقعا نمیتونستیم مستاق پیدا کنیم. واقعا این آقا قرآن دارم که ولن تفعلو بگه آقا قرآن میگه منم نقد پذیرم، انتقاد پذیرم. یعنی ما معتقدم آقا این کلیپش باید چندین بار پخش کنیم که این آقایان واقعا بدانن چیه قضیه.
خیلی ممنون از جناب آقای نوری از سنندج. جناب آقای عمرانی از بوشهر، اگه صدای بنده رو دارین سلام و عرض ادب داریم به دوست خلیج فارسیمون. جناب آقای عمرانی
سلام عرض می‌کنیم خدمت
و علیکم السلام
و حضرت آیت الله قدیری.
سلام
و علیکم السلام، در خدمت
هستید.
بله،
وقت عالی بخیر.
تاعت شما هم قبول باشه. تقبلا و امانکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سوالاتی دارم و چند مورد را انشاءالله خدمتتون بخوام اگه فرصتی بدید عرض کنم.
فرصت دیگه از دو دقیقه سه دقیقه دیگه، اگه انشاءالله بیشتر نباشه ما در خدمتتون هستیم.
سوال مورد اولم اینه که این برادران اهل سنت میفرمایند که ما قرآن کافیه، برامون کتاب برامون کافیه.
بله،
پس چه دلیلی اینها خودشون پیانداختن و برای مردمشون توضیح میدن مثال قرآنی را؟ خود مردم بذارن با قرآن این چی میدونن مردم از قرآن. اگر قرار باشه مبین برای قرآن باشد پس چه کسی بهتر از خاندان رسالت؟
بله.
دوم، برخی از اینا میگن امام حسین صلح کرده با معاویه و امام حسین چرا صلح نکرد و جنگید؟ اگر امام حسین در اول می جنگید نمیگفتن چرا امام حسین صلح نکرد؟ کار امام حسین و کار امام حسین مکمل همدیگه بودن. امام حسین صلح کرد تا بهانه برای اونهایی که بعد ایراد از امام حسین بگیرن که چرا صلح نکرد بسته باشه. امام حسین اول صلح میکنه تا بعد راه بر اونهایی که به امام حسین بخوان ایراد بگیرن بسته باشه.
همینجوره. بله.
سوم، آقایانی که ادعا میکنن فرقه وهابیت از اسلام، اصلا فرقه وهابیت و بهائیت هیچ کم از اسلام نیستن. اینها دست پرورده های استعمارن. همین اکنون فرقه بهائیت در اسرائیل جایگیر شده و اینها هم تمام برنامه های اسرائیل و آمریکا رو دارن در جامعه اسلامی امروز پیاده میکنن.
نه
فرقه آمریکا و اسرائیل مگه قرآن نگفته که یهود و نصارا را ولی خود قرار ندهید؟ ولی اینا کیست الان؟ ولی امارات و عربستان و قطر و امثال اینا کیه؟ چه کسی داره به وسیله چه کسی اینا دارن در جامعه اسلامی توطئه میکنن؟
بله جناب آقای عمرانی، سپاسگزاریم. انشالله که خداوند شما رو خیر بده و ممنونی که با ما ارتباط برقرار کردید و این مطالب رو فرمودید.
بله این برادر عزیزمون، البته این برادر شما که فرمودید که آقایان اهل سنت که میگن قرآن برای ما کافی است، اگر دقت میکردید برادرمون آقای نوری همین الان فرمودن ما اهل سنت به هیچ وجه نمیگیم قرآن برای ما کافی است، سنت را مبین و مفسر قرآن میدانیم. این مال یک دست از همین آقایان تازه به دوران رسیده و از این وهابی هایی که به قول قلوب اقفالها اینها هستن که میگن قرآن برای ما کافی است، قرآن دستشون میگیرن آقا از این قرآن برای ما سخن بگویید. و این نکته اخیرتونم که فرمودید، ما هم از این آقایان سوال میکنیم در آیه 51 سوره مائده که قرآن به صراحت میگوید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعدهم اولیاء بعد و من يتولهم منكم فانه منهم. ای مؤمنین، یهود نصارا را به عنوان ولی خودتون قرار ندید. این آقایان که در دست یهود نصارا کردند در سوریه در جاهای دیگر، جواب بدن آیا نسبت به این آیه واقعا قبول دارن؟ و من یتولهم منکم فانه منهم، هم جزء یهود هستن. قرآن میگه اونهایی که با یهود هم پیمان هستن اینا هم یهودن، یهودی هن، اینا مسلمان نیستن. خود یکی از مفتیان اخیر وهابی در سوریه خب رسما رفت در شبکه 2 برای شما عرض کنم اسرائیل رسما اعلام کرد آقا ما به هیچ وجه عداوت دشمنی با یهود و اسرائیل نداریم، ما با هم رفیق هستیم، دوست هستیم. پس معلوم شد که اینی که بزرگان ما میگفتن وهابیت برای شما عرض کنم زائیده یهود هست، دودمان برای شما عرض کنم آل سعود از نسل یهودیان خیبر هستند، اینهایی که میان برای شما عرض کنم آثار پیغمبر رو در مدینه خانه امیرالمؤمنین، خانه نبی مکرم، خانه خدیجه کبرا را ویران میکنن، حتی خانه ابوبکر رو ویران میکنن، ولی قلعه خیبر به عنوان آثار اجدادشون رو به عنوان آثار باستانی نگر میدارن. خب این دیگه بهترین دلیل است که اینها خودشون ماهیت خودشون رو به قول این آقای نوری، اینا خودشون بهتر از هر کسی خودشون رو دارن رسوا میکنن.
ما واقعا خدا رو شاکریم که بیننده ما به این رشد و بالندگی رسیدن که اینطور میتونن راحت با بصیرت قضاوت بکنن و آنچه که مطالب حق هست و الحمدلله این برنامه هم تونسته اینجور تأثیر بذاره که خودشون بشینن قضاوت کنن، مثل آقای نوری که اومدن با اینکه اهل سنت هست ولی خیلی حر و آزاده میگه هر چیز مطالبی رو ببینن که صحیحه اون رو انتخاب میکنن و قبول میکنن. ما همین رو میخواییم که برادران اهل سنتمون مخصوصا که این مطالبی رو که از حضرت استاد یا دیگر کارشناسان عزیز مطرح میکنن اینا رو برن تحقیق بکنن و مطالعه کنن و انشاءالله اون حقایق براشون روشن بشه. جناب آقای محمد از جوانرود از برادران اهل سنت سلام و عرض ادب و قبولی اعمال دارم.
علیکم و رحمت الله.
سلامت باشید جناب محمد.
خسته نباشید. خدمت شما آقای آقا. عرضم حضور شما من اهل تسنن هستم.
بله.
ولی یه مدتیه که دیگه با بچه های مذهبیه که ماشا گشتیم. این مقدار خیلی از حقایق رو به دست آوردیم توی تحقیقاتی که کردیم.
بله.
یه چند تا من سوالی سوال داشتم از شما از حاج آقای، چند تا سوالم از همدیگه خودم برادران اهل سنت که قشنگ به این مسئله گوش بخونن. ایرانی و ایرانی وقتی بوده از زمان کوروش و کبیر تا الان که ما میگیم دوارتی نوادگان او هستیم، بوده و بوده یکتا پرست بوده. بعد که اسلام آمد ما دین یکتا پرستی دیدیم، دین خوبی قبول کردیم.
درسته.
بعد از اینش این دین رو قبول کردیم، یعنی از بوده زمانی دنبال حق بودیم. الان آمدیم بهترین مذهب شیعه انتخاب کردیم، یعنی کسانی ما انتخاب کردیم، مذهب و دین انتخاب کردیم که تکه. آمدیم به کی میندازیم؟ به علی میندازیم که در خیبر شکست، که خیلی از کارهای بزرگ کرد. عربستان به چی میخواد بندازه؟ به مارمولک خوریش میخواد بندازه، به تمدنش میخواد بندازه. بعد به کی میخواد بندازه؟ به عمر میخواد بندازه. کدام کافر تا حالا کشته؟ اینا یه مسائلی باید قشنگ فکر بکنیم. بعد این وهابی که الان تشکیل دادن داخل سوریه این همه دارن جنایت میکنن، مگه داخل یمن کشته نمیدن؟ مگه داخل شهرهای دیگه، کشورهای دیگه یا داخل عربستان کشته نمیدن؟ چرا؟ اینا خوناش مال حقوق بشر نیست؟ سوریه فقط الان مشخصه این همه دشمنی تمام کشور و آمریکا و انگلیس و اسرائیل داره میجنگن. اینا چی هست؟ پادشاه عربستان ولیعهد عربستان زمانی که در ضیافت میشینه با وزیر امور خارجی آمریکا میشینه مشروب خوردن، اینا حرام نیست؟
رئیس جمهور آمریکا بود.
بله، با خیلی اتفاق میشینه مشروب خوردن.
بله.
اینا حرام نیست؟ با ماشینه که از طلا ساخته شده ولیعهد عربستان رفت آمد میکنن، اینا چیه؟ که خیلی از موضوعاتشان هم هست.
بله.
حتی اونا حتی رأی دادن ندارن زناشون داخل عربستان. این چه دو دموکراسیه که دمش میزنن؟
حالا سوالتون از ما چه بود جناب آقا محمد؟ سوالتون هم بگید.
سوالم یک سوال خیلی کوچیک اینه.
بله.
که اینی که میگن آقا هر کس گناه بکنه، خدا که با کسی تعارف نداره، گناه بکنی یا تو جهنمه. چرا عایشه وقتی حضرت محمد گفت هر کس با علی به جنگت با من جنگیده است، چرا عایشه بلند شد با حضرت علی جنگید در جنگ جمل؟ مگر اونا مسلمان نبودن؟ مگر اینا کشته نشدن؟
بله.
اگر حضرت علی کشته میشد آیا لعن میشدن این کسایی که قاتلین است مثل قاتلین عثمان؟ اینا فقط یک آیه گرفتن، میگن خدا خودش گفته اون کسایی که زیر درخت بودن و ایمان آوردن اونا دیگه جاشان تو بهشت، بعد از او کافر شدن. ایمان مثل یک لباس کهنه میشه، این نیست که ایمان تا آخر تنت بمانه، کهنه میشه. بعد از او تا آخر بمانی مردی، نامردی وقتی برات افتاد و نکردی میتونی بگی مردی. روزای اول ول کن، 40 سال عمرش شمشیر زن کفر بود، اینا بعد از 40 سال سری شد مسلمان.
بله، خیلی ممنونم جناب جانمت. دیگه سوال دیگه ندارید؟ سپاسگزاری میکنم. خب آجا این سوال هایی میخواد
جالب هست این برادر عزیزمون که داشتن. البته یک چیز جدیدی هم این یک مطری جدیدی اخیرا آوردن به نام آقای کیانی. ایشون یک کشفیات جدیدی داشت. اون روز کسی سوال کرد که عایشه برای چه رفت به جنگه؟ گفت عایشه رفته بود که نسل عبدالله سبع رو نابود کنه تا خلاصه شیعه ها از عبدالله سبع به دنیا نیان. پس معلوم میشه که ایشون خیلی در کارش ناموفق بوده. این که نتونست این همه لشکرکشی و این همه 30,000 کشته عبدالله سبع رو نابود کنه، این همه عبدالله سبع به قول کار کرده و این همه نیرو داشته و علیه عثمان و بعد برای شما عرض کنم در جنگ جمل این همه کار کرده، در جنگ صفین، یعنی واقعا معلوم میشه که این آقای عبدالله سبا خیلی آدم
قدری بوده.
قدری بوده، یعنی
بالاتر از عایشه و طلحه و زبیر و بالاتر از امیرالمومنین متا بوده، چون آقایان میگن که عبدالله سبا آمد اصلا امیرالمومنین اینا رو همه رو فریب داد. یعنی حالا این صحابه چه صحابه‌ای بودن؟ عذر میخوام، عرضه این که از عهده یک یهودی در بیان نبودن. پس اینی که شما رفتید سراغ یهودی ها زیر پرچم یهود دارید سیب میزنید، شما فدای یهود هستید، در دست از یهود گذاشتید، حتما دیدید قدرت یهود رو در صدر اسلام چیکار کرده، عبدالله سبایی یهودی چیکار کرده، و لذاست که شما میخواد از تاریخ عبرت بگیرید. امروز ندید رفتید با یهود دست به دست هم دادید و علیه مسلمان ها و در سوریه و بحرین و عربستان سعودی و در جاهای دیگر، بس مشخص شد که قضیه این بوده. حالا این برادر عزیزمون نکاتی رو که برود جالب اینجا هست، جای محسنی، من همین پریشب بود داشتم یکی از این شبکه هایی که یک سریالی داره در رابطه با عمر پخش میکنه. حالا ما بعضی وقتا این جناب آقای یزدانی که نقل میکرد بود آدم اینها را خدای نکرده این اهانت به اهل سنت نشه، اینها را خیلی زیاد در قید این قضایا نشید. دیدم یک آقایی که داره این سریال رو تحلیل میکنه، یک دکتری هم بود از عربستان سعودی، شروع کرد از جناب عمر. حالا من شاید احتمالاً فردا شب جناب یزدانی پخش کند این بخش‌هایی از این صحبت ایشون رو. بله جناب عمر شخصیت بی‌نظیری بوده و نمی‌دانم قبل از ظهور پیغمبر اسلام در کنار بت‌ها خوابیده بوده، پشت به پشت بت‌ها داده بوده، در خواب دید نمی‌دانم یک صدای آمد و نمی‌دانم یا علیم و یا چی، و بعد خلاصه پیغمبر آمد و ولی به پیغمبر ایمان نیاورد. 6 سال هم گذشت، همه ایمان آورده بودن، خیلی از صحابه ایمان آورده بودن، ولی جناب عمر خلاصه دلش روا نمیداد به پیغمبر ایمان بیاره، و نه تنها ایمان نیاورد، مسلمان ها رو که مسلمان شده بودن شکنجه میکرد، اذیت میکرد، آزار میداد، و یکی از شکنجهگران مسلمان ها بود حضرت عمر. بعد در سال 6 هجرت که مسلمان ها داشتن هجرت میکردن به حبشه، بعثت در سال 6 بعثت که هجرت می کردن، یک خانمی به نام ام عبدالله همسر عامر که داشت می رفت، جناب عمر هنوز ایمان نه، تونتون هم میگه هنوز مسلمان نشده، هنوز دلش آرام نگرفت مسلمان بشه، اومد به ام عبدالله گفت کجا میرید خانم؟ گفت از شکنجه های شما، از عذاب هایی که شما به ما میدادید داریم فرار میکنیم، از دست شما میریم به حبشه. جناب عمر گفت که خلاصه صاحبکم الله، خدا با شما باشد. حالا این عمری که هنوز بت‌پرست مسلمان نشده صاحبکم الله یعنی چه ما نفهمیدیم. بعد جالب اینجاست که این آقا برگشت وقتی که شوهرش آمد، گفت که گمانم قلب عمر نرم شده، شاید ایمان بیاره مسلمان بشه. اون مبلغ گفت مسلمان شد؟ گفت نه، خر خطاب مسلمان میشه ولی عمر مسلمان نمیشه. با این تعبیر احتمال این که خر خطاب مسلمان بشه هست، ولی احتمال این که عمر مسلمان بشه نیست. من گمانم به قول این آقای چی بود، نوری بود، بهتر از خودشون کسی خودشون رو رسوا نمی کنه. اگر این عبارت رو ما در شبکه ولایت می گفتیم، ببینید آسمان زمین رو ویران می کردن که شبکه ولایت به جناب خلیفه دوم توهین کرد. ولی این آقا تو یک شبکه‌ای که مال برادر ملک عبدالله است، مال دودمان آل سعود، من نمیخوام اسمشم ببرم که به قدر اسمش کثیفه، آمده یک دکتر کارشناس مفتی میگه آقا خر عمر ابن الخطاب احتمال داره ایمان بیاره ولی عمر ابن الخطاب ایمان نمیاره. حالا من نمیدارم از این بالاتر توهین میشی کرد؟ بالاتر از این جسارت میشی کرد؟ این شبکه های وهابی اینها رو که دارن میرن چرا موضع در برابر اینها نمیگیرن؟ من همینجا از برادر عزیزم جناب آقای یزدانی که قطعا برنامه رو میبینن درخواست میکنم فردا حتماً این تیکه رو پخش کنن و ببینن که این شبکه‌های وهابی در برابر این اهانت یک مفتی عربستان سعودی آیا عکس العمل نشان میده یا عکس العمل نشان نمیدن؟
بله متاسفانه. خیلی ممنون آقا. جناب آقای شریفی از مشهد سلام و عرض ادب داریم و آرزوی قبولی اعمال.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب مولوی محسنی جناب حضرت استاد آقای قزوینی. ایام ماه مبارک رمضان رو به شما عزیزان تبریک عرض میکنم. انشاءالله عبادات و نمازگزاری شما قبول باشه. من آقای محسنی برای اولین بار در شبکه شما تقاضا میکنم به عنوان یک برادر، نمیگم شیعه، برادر سنی، دو دقیقه وقت بیشتر من بدید.
دو دقیقه بیشتر چش.
چون من امشب یک سری مطالب رو به رسم امانت باید خدمت آقای ارجاع بدم.
اگه از برادران اهل سنت بودی حتما دو دقیقه بیشتر وقت.
اگر برادر اهل سنت بودم که بالای 15 دقیقه است.
بله بله، من اون اشکال نداره، دو دقیقه بیشتر.
خدمت آجا عرض کنم که آجا ما که دیگه شدیم مهره سوخته توی این شبکه کلمه و بسیدم به این شبکه شده برای ما یه خاطره. بعد طبق این روال رو آوردیم به برحال روم اینها و سایت تالار کلمه، یه بردار اونجا با این بعضی از این دوستان گفتگو داریم. بحثی شد چند شب پیش در رابطه با مناظره و این آقایون به قول آقای سجودی که میگفت علمای شیعه چرا فرار از مناظره، اینها یک جوکهای همینجوری تعریف کردن در رابطه با فرار علمای شیعه از مناظره. بعد که این مقدار ما گوشتر کردیم خاطرات قدیم فرار آقای حیدری رو، این حاج آقا یک ادعایی کردن و من رو گذاشتم واسطه که این خبر رو به شما بدم.
بله.
منم به رسم امانت این خبر رو به شما میدم. این افراد به حال از همین جوجه وهابی های این شبکه هستن و آموزش دیده همین شبکه. اینها ادعا کردن اگر شبکه ولایت مدعی بر این هست که واقعا علم دارن کارشناسانش از جمله شما و کارشناسان دیگرشون، چرا مثل شبکه کلمه برنامه اسکایپ رو درست نمی‌کنن؟ چون ما از طریق تلفن اگر زنگ بزنیم به هر حال از نظر امنیتی برای مشکل ایجاد میشه. این دلیل بهانه‌ای که اینا آوردن. اگر برنامه اسکایپ رو شبکه ولایت درست بکنه، ما به عرض یک هفته دو هفته شبکه ولایت رو سرشون خراب میکنه.
بله.
حالا آقا اینو من به رسم امانت ارجاع میدم به شما، بدونن که این آقایون من شریفی این خبر رو به آقا رسوندم.
بله.
ما ترس واهمی از این مطلب نداریم. شما آقا اگر برنامه اسکایپ رو به هر حال بچینین که دیگه این آقایون حداقل این جوجه ها وهابی هاشون آجا اینا ادعای نداشته باشن. این خبر مسئله بود که آجا من به رسم امانت خدمت شما گفتم. مسئله بعدی که سوال داشتم، سوال یک سوالی برای زنان اهل سنت در رابطه با اون برنامه قضاوت با شما که آجا گذاشتون در بحث مهدویت، که آیا بحث مهدویت انتصابیست، الهیست یا از جانب مردم. من خدمت شما هستم تو اون برنامه نتونستم تماس بگیرم. بعد یک سوال ما اینجا مطرح میکنم، چون اینجا آقایون یک سوالات میپرسن در رابطه با اینکه اگر امامت جزی از اصول دینه و الهی است، اسم حضرت علی باید در قرآن آمده بشه یا اسم ائمه. من امروز این سوال از یکی از برادران اهل سنت هم پرسیدم، ایشون رفت جواب بده. حالا ان شاء الله این برادران دیگه هم که اگر دارن صدا منو میشنون روی این مسئله فکر کنن. من سوالم اینطوره از این عزیزان، اگر شما مطلب فهمودی که اگر این مهدویت از جانب مردم، خب چرا جمع نمیشن به هر حال شورا تشکیل نمیدن که این مبحث رو جمعش کنم؟ به هر حال 1300-1400 ساله که جهان اسلام اینجور سردرگم نمونه. این دوست من امروز که به عنوان اهل سنت با اشتباه میکنه، ایشون گفت نه الهیه، گفت ما بحث مهدویت و بحث امام مهدی رو بحث الهی میدونیم. من سوالم اینجاست که آقا این که شما بحث مهدوی و بحث امام مهدی رو به عقاید خودتون الهی میدونید، چون اگه شما مدعی بر این هستی که بحثی که الهی بود باید در قرآن اومده بشه، من از شما سوال میکنم اسم حضرت مهدی رو در قرآن برای من بیارید اگر الهیه. این سوال. بعد مطلب آخر ماجرا، شما در رابطه با این آقای کیانی مرجی جدید ایشون فرمودید، ایشون یک کشفیات دیگه هم قبل چند وقت پیش کرده بود. ایشون گفت من تحقیق کامل کردم، کل کشتار جنگی که من 200 نفر بیشتر نیستم.
آها.
حالا نمیدونم ماجرا این تحقیق از کجا، چون منبع ذکر نکردن که مثلا ما بریم دنبالش بگیریم. این 200 نفر ایشون میگفت من تحقیق کامل کردم، کتابم نوشتم.
آها.
کل جنگ جمل کشتهانشون از 200 نفر بیشتر نشدن.
عجب، خیلی خوبه.
حالا میگن اگه استودن ایشون میشنون، چون برنامه شما رو اینا بهتر از ماها نگاه میکنن، حداقل تو برنامه‌های بعدیشون بگن این منابعی که آوردن از کجا آوردن، یا ایشون شاید نکنه علم غیبی داشتن. به هر حال اینو دیگه ما اطلاع نداریم، ایشون منابع ذکر کنن، ما هم یه تحقیق بکنیم، شاید ما اشتباه میکنیم.
در مورد تحقیق شاید نکرده باشن. این نشیاطین لیهونه بعضهم الی بعض یا لیهونه الی اولیاءهم، از اون باب بوده.
البته این آقا بعد از آقای سجودی پرسید که ایشون این مطلب رو گفتن در حالت طبیعی بودن یا نبودن، به هر حال این آقای سجودی باید جواب بدن. به هر حال
بله.
خیلی آقا یا
همین بدون اینکه آب قاطی کنن از خلاصه کوزه جناب خلیفه اون نویزه رو خوردن، آب قاطی نکردن، مست کردن دیگه.
بله. جناب آقای شریفی نامزاره ما باشید و همه بینندگان عزیزمون.
خیلی ممنون، متشکرم.
به من درود بر شما. سرکار خانم منعم از افغانستان، اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارید خدمت سرکار خانم به عرضه عملی قبول داریم شد.
بله.
سلام عرض میکنیم.
سلام خدمت کارکنان شبکه ولایت، به خصوص خدمت آیت الله قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
ببخشید من چند تا سوال داشتم.
بفرمایید.
میخواستم بپرسم آیا اهل سنت که میگن شعر مبشره به قرآن آمده، درباره یک توضیح بدهید به کجای قرآن هست؟
بله.
و همچنین وقتی که جنازه حضرت امام حسن میخواستن دفن کنن، به کنار قبر پیغمبر میخواستن دفن کنن، عایشه مخالفت کرد و تیراندازی کرد، آیا این به کتابای اهل سنت آمده یا نه؟
بله. همین دو تا سوال داشتید؟ همین دو تا سوال بود؟ خیلی ممنونیم، درود بر شما و ممنونیم. خب شما میخواد اینو اگه پاسخ بدید تا نفر بعدی رو اگه
میخواد.
خب جناب آقای سعید از زاهدان اگه صدا بنده رو دارید. سلام
علیکم.
و علیکم السلام.
با سلام به مجری با اخلاق آقای محسنی.
سلامت باشید.
دکتر غزنی عالم بزرگ تشیع جهان.
سلامت باشید.
یک چند سوال داشتم آقا.
ما در خدمتیم.
بخواستم بپرسم آیا در خلافت حضرت عمر که اسلام به ایران آمد، یا به تعبیر دیگه حمله عرب به ایران، آی حضرت علی و امام حسن و امام حسین شرکت کردن؟ اگه حمله بود چرا این بزرگان شرکت کردن؟
من سوال
دوم هم، چرا در زمان حضرت عمر بیشترین ممالک فتح شدن و اسلام در آنجا را پیدا کرد؟ و چرا در خلافت آن بزرگوار بیشترین امنیت در اسلام بود؟
بله؟
همیشه تو
سوال داشتم. خیلی متشکر، خدا نگهدار. متشکرم. خب آجا اگه میخواید سوال جناب سرکار خانم منعم رو، عشر مباشر کجای قرآن هست رو؟
عشر مباشر اونها ادعا ندارن در قرآن آمده، اینها معتقدن بر این که برای شما از کنم پیغمبر اکرم به 10 نفر بشارت بهش داده. خب این آقایان که این همه دم از حمایت از عایشه میزنن، بیان کنن که آیا خود عایشه جز عشره مبشره هست یا نه، اینه بیان کنن برای ما آیا شخص عایشه چرا از عشره مبشره خارجه، آیا این واقعا جای سوال نیست؟ خدیجه ام المؤمنین هست، چرا از عشره مبشره خارج شده؟ ابن عباس از عشره مبشره است یا نه، چرا خارج شده؟ اما این برادر عزیزمون که چیز داشتن در رابطه با تلوگیری عایشه از دفن امام مجتبی سلام الله علیه، آقای ابن عبدالبر که از بزرگان اهل سنت و از استوانه‌های رجالی است، متوفای 463 هجری است، ایشون کتابی داره به نام بهجت المجالس، برای شما عرض کنم جزء اول از قسم اول صفحه 100، اونجا برای شما عرض کنم که نقل میکنه که لما مات الحسن ارادو ان یدفنوه فی بیت رسول الله، وقتی امام حسن از دنیا رفت، برای شما عرض کنم خواستن در کنار قبر پیغمبر دفن کنن، فعبد ذلک عایشه، عایشه از این کار جلوگیری کرد، و رکبت بغلتن و جمعت الناس، سوار یک قاطری شد و مردم را دورش جمع کرد که بیاد جلوگیری کنه، فقال لها ابن عباس، ابن عباس آمد با عایشه گفت که انکه اردت ان یقال یوم البغل کما قیل یوم الجمل، خواهی مردم همونطوری که روز جمل سوار بر شتر شدی و جنگ جمل راه انداختی، الان تو زبانها افتاد این قضیه، میخوای امروز هم سوار قاطر بشی، جنگ قاطر را بندازی مثل جنگ جمل، و مردم بیان برای شما عرض کنم بگن که جنگ قاطر به جای جنگ جمل. همین تعبیر را جناب آقای بلازوری در کتاب برای شما عرض کنم انصاب الاشراف جلد اول صفحه 389 داره، و یعقوبی داره و دیگران این قضیه رو نقل میکنه، و همچنین جناب آقای ابوالفدا که از مورخین نامی اهل سنت است، کتابی داره به نام المختصر فی اخبار البشر جلد اول صفحه 127 بر مبنای نرم افزار
الجامع الکبیر ایشون در اونجا مفصل آورده. اما اینکه عزیزمون آقا سعید زنگ زدن که آیا
در جنگ ایران
چرا در جنگ ایران، بله جناب عمر ماشاءالله هزار ماشاءالله از پیغمبر خیلی بالاتر بوده، در 23 سال دوران پیغمبر هیچ جا فتح نشد، ولی جناب عمر قطعا موفقیتش از پیغمبر خیلی بالاتر بوده. شما این رو به ما جواب بدید، بعد ما چشم نسبت به دیگر سوالاتی که حضرت عالی داشتیم اونها رو هم ما چشم جواب میدیم خدمتتون. تو این 23 سال پیغمبر کجا فتح شد؟ و از اون طرف هم شما حضرت امیر سلام الله علیه را به عنوان خلیفه چهارم قبول دارید؟ شما بفرمایید آیا در عصر حضرت امیر سلام الله علیه برای شما عرض کنم کجا را فتح کردن؟ چرا هیچ جا برای شما عرض کنم فتح نشد؟ اگر واقعا برای شما عرض کنم چیز بوده، امیر المؤمنین سلام الله علیه به عنوان یک خلیفه چهارم مطرحه، چرا در زمان او فتح نشد؟ بعد یک سؤالی ما داریم آقای سعید آقا، از شما نمیخوام سوال کنیم، شما بزرگواری بفرمایید از این شبکه های وهابی سوال کنید شما، یا یکی از این بیننده های که الان برنامه ما را میبینن برای شما عرض کنم آدرسش رو یادداشت بکنن و برن ببینن که واقعا این روایت که صحیح هست صحیح نیست، که در صحیح بخاری، البته من آنتی که ذهنم هست جلد پنجم صفحه 75، الان شماره حدیث تو ذهنم نیست، اونجا داره که خب ایشون میگه که دین در زمان عمر ابن الخطاب گسترش پیدا کرد، پیغمبر فرمود و ان الله لیعید هذا الدین بالرجل الفاجر، خدا دون دین اسلام را توسط یک مرد فاجر و فاسق خلاصه تأیید میکنه و گسترش میده. آیا شما در برابر این قضیه برای شما عرض کنم چه دارید؟ حالا من نمیدانم اگر این رو این نرم افزار الان بتونه جواب بده من خدمت دوستان آورد، اگر دوستان مانیتور من رو یک لحظه بدهن، این کتاب صحیح بخاری، البته نرم افزار الجامع الکبیر جلد 3 صفحه 1114 حدیث 289، در اینجا برای شما عرض کنم پیغمبر اکرم می فرماید و ان الله لیعید هذا الدین بالرجل الفاجر، خدای عالم دین اسلام را توسط یک مرد فاجر و فاسق گسترش میدهد و تأیید میکند. اگر کسی از شما سوال کنه شما چه جوابی میدید؟ لطف کنید جوابتون رو بیان کنید. جالبم این هست که اصلا آقای بخاری آمده یه بابی درست کرده، بابو ان الله یعید الدین بالرجل الفاجر. روایات متعددی در اینجا برای شما عرض کنم ایشون آورده.
کجا شماره شو درست فرمودید؟ اگه این بر بیاری چون این پوشیده زیره
2897 دست شما در حواس شما جمع بوده. بله 2897 برای شما عرض کنم این حدیث جلد سوم صفحه 1114 این بر مبنای الجامع الکبیر. البته جاهای دیگر هم این قضیه آمده برای شما عرض کنم، در جلد چهارم صفحه 1540 حدیث 3967 آمده و ظاهراً در صحیح مسلم برای شما عرض کنم حدیث 111 جلد اول صفحه 105 باز و ان الله یعید هذا الدین بالرجل الفاجر. اینها را اگر دوستان بزرگواری کنن این شبکه ها، حتی من قصد جسارت ندارم، ولی خب این عزیزمون یک سوال رو مطرح کردن، ما هم به قول ناگزیریم در جواب.
آیا حضرت علی و امام حسن و حسن هم همراهشون بودن یا نبودن؟
نه اونها را به هیچ وجه، نه امام حسن تو جنگ های خلیفه دوم بوده نه امام حسین بوده، تمام اینها دروغه. روایاتی هم که نقل کردن مال دودمان بنی امیه نقل کردن، یک دونه روایت صحیح هم ما نداریم. خود امام راحل هم در کتاب مکاسب محرمه قاطعانه میگه به هیچ وجهی امام حسن و امام حسین در فتح ایران در میان سپاهیان عرب برای شما عرض کنم و مسلمان نبودن.
خب خیلی ممنون جناب آقای معزی از زابل، اگه صدای بنده رو دارید سلام و از ادب دارید.
سلام خدمت شما آقا و آیت طلایی قزوینی.
سلام علیکم.
الو
صداتون پخش میشه جناب آقای معزی.
بله آقایان شبکه کلمه میگن که اگر ماویه بد بود شیب و شجره مرمون در قرآن بود، پس چرا چه کسی گوی شخصیات خلافت دار؟ یعنی این آقایان میخوان با این کلمه بگن که امام حسن خلافت با ماویه واگذار کرد، پس ماویه آدم خوبی بود که این مهم رو واگذار کرد.
ما اگه کلام پیغمبر رو اگر استاد جناب آقای بایزدی
علیه السلام مجبور شدن به این کار به خاطر امام حسن فرمودن که اگر من یک یار داشتم و هرگز جنگ با ماویه تحت نمی کردم. یا اینکه ما دوستار اهل بیت هستیم چون اسم فرزندانمونو از اسم ائمه بیذاریم، اما شیعه این کار نمی کنه، پس ما دوستار اهل بیت هستیم.
شیعه ها از جناب ابوبکر عمر تقلید کردن، اونها اسم بچه هاشون رو حسن حسین علی نگذاشتن. اینا خواستن خلاصه بگن که آقا اینها خیلی زیاد مهم نیست، حالا دوست داشتن دوست نداشتن این ملاک نیست. جالب اینه، من دیدم چند شب قبل همین به قول کارشناسان آقایان یا مدیریانشون بود جواب داد که بله حضرت برای شما عرض کنم علی بعد از اینکه عمر و ابوبکر از دنیا رفته بودند، بعد از دنیا رفتن اسم بچه چون گذاشت ابوبکر و عمر، و این نشانگر این بود که میخواست نام اینها زنده بماند. همون آقا میگفت که ما در قضایای حضرت ولی عصر مادرشون جنگی اصلا در بین مسلمان ها و روم اتفاق نیفتاده قاطعانه. خب دوستان ما آمدن، ما خودمونم آمدیم لیست کردیم جنگ بزرگی که در سال 248 بین مسلمان ها و روم و چند سالم این جنگ طول کشیده. خب مثل این قضایا که آقا اصلا بعد از این که مثلا عمر از دنیا رفت برای شما عرض کنم امیر المؤمنین آمد اسم بچهش رو برای شما عرض کنم عمر گذاشت، ابوبکر گذاشت، برای اینکه اینها بیان چه کار بکنن، اسم اینها را طوری تنظیم بکنن که یاد اینها در اسمها بماند و برای شما عرض کنم. و نمیدانم این آقایان اصلا این قضایا را میخوانن روایات رو نمیخوانن روایات رو. من فقط یک تیکه ای رو برای شما عرض کنم، برای آقایان عرض کنم که ذهبی آقای مجری بی سواد، آقای مجری که همینطوری هر دم بیلی حرف میزنی، میگه آقا بعد از این که عمر از دنیا رفت علی ابن ابی طالب اسم بچهش رو گذاشت عمر تا نام عمر زنده بماند. من نمیدونم اینقدر سواد داری که حداقل این کارشناسی یا کارشناسی ارشدی که از دانشگاه محمد بن سعود ریاض گرفتی جمانم اینقدر میتونید این سیر اعلام و نوبلای ذهبی رو بری مطالعه کنی. من آدرس میدم جلد چهارم صفحه 134، جلد چهار صفحه 134 که میگه علی بن ابی طالب تو مسجد نشسته بود، عمر هم نشسته بود و علی بن ابی طالب خبر دادن خانم شما فرزند و پسر به دنیا آورده، قبل از این که امیر المؤمنین برای این بچه اسم بگذارد فعمر سماهو به اسم عمر پرید گفت یا علی اسم این بچه رو من عمر میگذارم. حداقل برید این سیر اعلام النبلا، این چیزهای خیلی ساده است، بخوانید بعد بیایید بگید آقا حضرت علی بعد از مرگ عمر اسم بچهش عمر گذاشت تا نام عمر زنده بماند. اولا برای اینکه این عبارت دلالت میکند که علی بن ابی طالب اسم بچه علی عمر نگذاشته، عمر اومده اسم بچه علی بن ابی طالب رو به نام خودش گذاشته. و از اون طرفم در حیات عمر و در مسجد بوده دوران خلافت، برای شما کنم البته جناب عمر اون شلاقی که داشتن کسی جرأت نمیکرد و امیرالمومنین بنا نداشت با اینها مخالفت داشته باشه.
خیلی ممنون. وقتی داریم شده آقا میلاد از زنجان آخرین بیننده ما هست، در چند دقیقه اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب داریم من انشاءالله.
سلام.
سلام علیکم. درود بر شما آقا میلاد.
سلام، خسته نباشید.
سلامت باشید.
ولعن الله امك الاسد اسد ظلم و جور.
بله.
شبکه‌های وهابی یک برنامه‌ای دارن با نام 1001 توال.
بله.
که چیزی جز کفره بین شیعه و سنی نیست. خب من تنگ دیدم به این شبکه های وهابی، دارد یک سوال کردم، ایشون به مادر من پشت دادن. سوال من این بود، در جریان جنگ 22 روزی که اسرائیل یهودی مذهب علیه نوار بارکه گزه سنی مذهب حمله کرد، فقط یک علمای اهل وهابیت بیاد آقا نمیخواد بگه رژیم تجوریستی، فقط بگه اسرائیل سرزمین فلسطین رو غصب کرده و دشمن خداست. شما فتواهای ابن تیمیه، بن باز، الوادی رو ببینید، بعد بیاد بگید که آقا اینا مسلمونن؟ آقا اینا مسلمونن؟ ما در سوره مبارکه مائده آیه شریف 41 داریم که خداوند به پیغمبر نوید میده که پیغمبر نگران نباش، گروهی از یهودیان میآیند به سرزمین‌های اسلامی برای جاسوسی. آیا اینو قبول دارید یا ندارید؟ این تو بعد تو سومیش میان که ما چرا به معاویه نمیگیم رضی الله عنها، که زمین و زمان میدونن که اهل سنت به ابوبکر و عمر و عثمان میگن رضی الله عنها. این سوال رو میکنن و میگه چرا علمای شیعه به ابوبکر و عمر و عثمان توهین میکنه در حالی که مرادن محترم تقلید ما. آقا برید بخونید، ما حرف نمیزنیم، کتاباشون چاپ شده، نمیخوام بگیم حالا داره چاپ میشه، نه آقا چاپ شده، برید بخونید. شما که در جریان این که اسرائیل جنگ 33 روزه علیه شیعیان جنوب لبنان کرد، شما سید حسن نصر الله را کافر دونستید؟ مصداق آیه شریفه 41 که خداوند به پیغمبر نوید میگه و یهودیت میاد و سایر سرزمین‌های اسلامی برای جاسوسی، این چهارمیش.
بله.
حالا میگن که من
آقا میلاد فرصتمون خیلی کمه، فقط لطف کنید
دلیل بگید. آخرین سوال. میگن که آقا امام زمان میاد با شمشیر میاد، آره یا نه؟ خب حالا ما میگیم آره، آیا میتونه بمب اتم رو نگه داره تو دستش؟ من فقط جواب اینو میگم که امام حسین در روز عاشورا 72 نفر بود، در حالی که به روایتی داریم در شعر ابن زیاد یا عمر ابن سعد 30,000 نفر بودن یا 3,000 نفر بودن. امام حسین درسته که در روز عاشورا به شهادت رسید، آیا پیروز شد یا نشد؟ ایشون دوباره به مادر من پشت دادن یا علی مداد.
خیلی ممنون جناب آقا میلاد از زنجان، متشکریم. خب آجا ممنونیم دیگه، تمام سوالات رو همه پاسخ دادید آجا، دیگه فرصتمون به پایان رسیده. اگر از اتحادی دعا بفرمایید که حسن خطاب برنامه من
دارید. بله، این برادر عزیزمون که از زنجان زنگ زدن و با این لحجه آذری که صحبت کردن،
بله.
خب این آقایان در قضیه نوار غزه، حالا بعضا بحث ما توی شبکه ما شبکه سیاسی نیست، تو این فازا نمیخوام وارد شیم، اگر بنا بود وارد بشیم هفته دفاع از سوریه میگذاشتیم، هم به زبان فارسی هم زبان عربی. اون وقت آقایان میدیدن که واقعا اهل سنت چه دل پرخونی از این وهابی ها دارن و قلبشون داره برای شیعه ها و سنی های سوریه دارد میتپه. این آقایان در قضیه غزه نه تنها کوچکترین حرکتی در دفاع از فلسطینی ها نکردن، بلکه مفتی اعظم عربستان سعودی جناب آل شیخ فتوا داد هر گونه تظاهرات در عربستان سعودی حتی به نفع مسلمانان فلسطینی نوار غزه حرام و بدعته. خیلی عجیب بود، یعنی حتی در داخل عربستان گفت کسی حق تظاهرات ندارد. در قضیه جنگ 33 روزه این آقایان براک و حوالی و برای شما عرض کنم اینا همه فتوا دادن نه تنها کمک به حزب الله حرامه، دعا کردن برای پیروزی حزب الله هم حرامه. اینها این هستند. و جالب این هست که وزیر امور خارجه عربستان سعودی همون زمان تو سایت ها اومد، مسافرتی داشت به
برای شما عرض کنم فلسطین اشغالی و رسما اعلام کرد که اسرائیل علیه لبنان وارد جنگ بشه، تمام هزینه جنگ رو عربستان سعودی تامین میکنه. اینها این چیزهایی است که خب اینکه این آقایان خانه حضرت خدیجه را ویران میکنن، آثار نبوت رو در مکه مدینه ویران میکنن، ولی قلعه خیبر رو در بیابان به عنوان آثار باستانی نگه میدارن، خلاصه از اینجا پی توان بردن که در دریا چه طوفان است. بله خیلی از مسائل هست که واقعا ما نمیتوانیم چون شبکمون شبکه سیاسی نیست نمیتوانیم بیان کنیم، به قدر دردها در سینه داریم که فعلا همینطوری داریم اینها رو خلاصه در سینمون فرو میبریم و دنبال فرصتی هستیم یا این بیابانی یک چاله بکنیم و دردهای دلمون رو به اون چاله ها. یاد مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، ولی اگر اون روزی خلاصه کار به اونجا برسد که این پرده ها برون بیفتد، خب آقایان خواهند دید که قضیه از چه قراره.
خب آتش به جگر دارد اگر خاموشد.
بله بله
بله.
ما واقعا بعد از 1400 سال مظلومیت امیر المؤمنین رو داریم هر روز بیش از روز دیگر خلاصه مشاهده می کنیم. حضرت فرمود که ما زلت مظلومن منز ولدتنی امی، انشاءالله منتقم خون مظلومان حضرت بقیت الله الاعظم بیاد، اون وقت خلاصه قضیه روشن خواهد شد به حول قوه الهی. خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی محمد و آل محمد، هرچه سریعتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولای من بقیت الله الاعظم بپوشان. خدایا به آبروی مادر داغ دیدش فاطمه زهرا، به قلب شکسته جد بزرگوارش امیر المؤمنین هرچه سریعتر قلب نازنینش با ظهور فرجش مسرور بگردان. از باقی مانده غیبتش به احترام خون پاک جدش حسین صرف نظر بفرما. به قلب سوزان عموجانش امام حسن مقدمات ظهورش هرچه سریعتر فراهم بگردان. خدایا رفع گرفتاری از تمام گرفتاران بنما، به ویژه خدایا فرجی برای برادران و خواهران عزیز مسلمان شیعه و سنی در سوریه، در بحرین، در میانمار، در عربستان سعودی خدایا فراهم بفرما. خدایا خیر دنیا و آخرت به ما کرم نما، شر دنیا و آخرت از ما برطرف ساز، حوائج ما را برآورده نما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون و سپاسگزارم آقا، فرصتی رو در اختیار ما و بینندگان عزیز قرار دادید. از شما بیننده عزیز هم که تا این لحظه همراه ما بودید بسیار ممنون هستیم، امیدواریم برنامه مورد استفاده شما از آن قرار گرفته باشه. از همه همکاران عزیزم که تدارک برنامه هم دیدن سپاسگزاری میکنم. ماه مبارک رمضان هست، مغتنم بشماریم، همدیگر رو دعا بکنیم و انشاءالله از خدا بخواهیم که توفیقات روز افسون به ما عنایت کنه و در رأس همه دعاهامون فرج امام زمان علیه السلام رو از خداوند بخواهیم. اللهم عجل ولیک الفرج. التماس دعا، خدا نگهدار.
علی شهر بنایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز قمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را زه هردم به بهانه گدایی، طلبم تو را زه هردم به بهانه گدایی. علی ای ولی برهنه